خودکشی شدم. گو امروز رفتم روی لوله‌های نفت راه رفتم پای برهنه تابستون. دید همون خوزستانی هستیم و میدونیم چه گرمایی، من آهن چقدر گرم میشه. گفتم خواهی چه کاری بود کردی؟ به خودم رو جریمه کردم که آتش جهنم روی آدم بیاد. البته آتش جهنم خیلی تفاوت داره با اینا، ولی یه جلوه ایشه دیگه. چون جهنم یه وقتی دید، آقا جهنم اونی که آدم اذیت میکنه، اینم تو پرانتز بگم پیش منبرمون طولانی بشه اشکال نداره، یه وقتی کسی دعوت میشه میگه آقا بزن ولی حرف بزن با هم، شده واسهتون؟ نمیدونم، شاید شده باشه، من شده. به طرف میگه آقا بزن، ها حاضری کتک بخوری اما باید حرف بزنه، باید قهر نکنه، نگات بکنه، فوش بده ولی حرف بزن، روتو بر نگردون. جهنم بدیش اینه، از این نوع میسوزونن بیشتر. اینا که مال جسمه که آب در میزن. آره در زدن و فکر کنم در بست است. آره اینا شما. حالا مریم فرشیده، مریم فرانیان، من بهش گفتم بابا تو که به جز کار و خدمت و اینا کاری نمی کنی که آدی. گفت نه، بعضی جاها نباید میرفتم، احتمالا با رفتنم تایید کردم. بعضی جاها باید حرف میزدم، حرف نزدم. بعضی جاها نباید میخندیدم، خندیدم. نباید حرف میزدم، خندیدم. بعضی وقتا یه خنده میکنه، فیقش قیامت میگیرن. میگن چرا خندیدیم؟ یا خندم. میگه خنده تو باعث تایید او شد و فکر کارش درسته. اون مسیر رو ادامه داد، منحرف شد، بیا جواب انحرافشو بده. اینطوری حساب کتابو. این که میگه مورو از ماست میکشن، اینطوری میکشن که آقا میگه خندیدی؟ آقا من خنده هم گرفته که همین آه عواقع بشی. این که میگه در آیه قرآن میگه اگر عمل شما به اندازه دانه خردل باشه، کی دانه خردل دیده؟ هیچ که. برید دانه خردل پیدا کنید از دانه گندم و ارزن کوچیکتره. دانه گندم که دیدی کوچیک، خیلی کوچیک باشه، حلیم درست میکنه اینا پوسکندش، دانه خردل کوچیکترش. میگه ان تکون حبتا من خردل فلتکون فی صخره، تو دل صخره باش. یه دونه کوچیک خردل آی راشدی تو دل صخره ها دیده میشه. میگه اتبه الله، فکر کنم آیش این باشه، خدا اونم میاره. این اونم میاره همینا، همین قدمایی که ما میزنیم، این قدمایی که ما میزنیم داریم سرورن ها. من نمیخوام خدایی نکرده بگم برید نرید، من چه کارم، ولی حواستون باش، حواستون باش، خیلی دقت میخوام، زندگی کلن دقت میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. تازه من برشورش خودتون رو بگیرید. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح ملکوتی امام محمد شهدا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عجل فرجم شب شهادت دختر ابی عبدالله، هدیه به آستان مقدس و منورش صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی امام زمان، تعجیل در ظهور حضرتش، سلامتی و تعیید و نصرت نائب بر حقش، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم اجمعین. بعد فرمود که من احب شیئا فقط احب آثاره، هر کس چیزی رو دوست داشته باشه آثار اون چیز هم دوست داره. یعنی چی آقا؟ یعنی هر کسی که عزیزی داشته باشه متعلقات به اون عزیز هم واسهش عزیز و دوست داشتنیه. عکس دوستمون که دوستمون نیست، اما اگه دوستمون رو دوست داشته باشیم عکسش هم، عکس بابامون که بابامون نیست که، اما چون اثر نشانه ای از اون محبوب ماست برای ما چیه؟ دوست داشتنیه. آجای قویشاوی صاحب اولادم، بقیه که مجردن انشالله به زودی صاحب فرزند بشید، بعدش فرزند، اینو میفهمید. بچه کوچیک آدم خط خطی میکنه، تازه قلم دستش میگیره خط خطی میکنه، این خط خطی اصلا هیچ شکل و شمایلی هم نداره، اما برای پدر مادر دوست داشتنی، کیف میکنه. رسا جا چرا؟ چون اثر محبوبش، کار محبوبش. بچه برای پدر مادر عزیزه، اثرش هم برای پدر مادر. میره کلاس اول شروع میکنه یک یک نوشتن، کج و کلو و بالا و پایین، مادر عکس میذاره، میذاره وضعیتش، کیف هم میکنه. چی کار کردم؟ میگه شاکار کرده، اثر محبوبشه بچهش. آقای قویش آیه صبحانی هم بود که بچه داشت، من آقای قویش خدا حفظش کنه، چرا بچه های همه مؤمنین و اولاد جمع حاضر رو و اونه هم که انشالله صاحب زن اولاد نیستن صاحب زن اولاد بشن. بله، این قاعده است، من احب شیئا احب آثارا. خدا هم که خداست، این قاعده در موردش جاری است. خداوند متعال ما در قرآن دستور میده ان کنتم تحبون الله، اگر راست میگید و خدا رو دوست دارید، ای پیامبر اینطور بهشون بگو، بگو واقعا خدا رو دوست دارید، پس از اثر خدا تبعیت بکنید. اثر خدا چیه؟ خلق خدا. بالاترین اثر خدا در عالم هستی کیه؟ چیه؟ شما بفرمایید. پیامبر عظیم شأن اسلام، اشرف المخلوقات، سرور العالمین، او اشرف مخلوقات. بالاترین جلوه خدا در عالم هستی وجود نازنین ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. بالاترین اثر خدا وجود نازنین پیامبره. به خاطر همین خدا میگه اگه من دوست دارید اثر من هم دوست داشته باشید. من احب شیئا فقط احب آثاره، اگر من خدا رو دوست دارید پیامبر من هم دوست داشته باشید، پس ازش تبعیت کنید. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، ای پیامبر بهشون بگو اگه خدا رو دوست دارید من پیامبر رو تبعیت کنید. چرا؟ چون من بالاترین اثر خدا هستم. بعدش پیامبرم فرمود حالا اگر من پیامبر رو دوست دارید اولاد من رو دوست داشته باشید. عجیبه. اگر روزه نخونیم امشب همین جمله پیامبر رو بهش فکر بکنیم، باید تا صبح برای حضرت رقیه گریه بکنیم. فرمود اولاد من رو دوست داشته باشید، اونایی که خوبن که به خاطر خوبیشون، اونایی هم اگر بدن به خاطر من پیامبر دوست داشته باشید. ما تو فرهنگمون به سادات احترام میذاریم بگه. دیگه مگر روبروی جدش بیسته، روبروی دین جدش بیسته که بگیم دیگه آنه دیگه. چون احترام تو برای چی؟ چون بعض وقتا ما اعتراض میگه آه فلانی میگه سید نیست. بله، سید احترامش به خاطر پیامبره، اما سیدی که خودش احترام پیامبره نگه نداره، ما اگر احترام میکنیم سیدو به خاطر جدش احترام میکنیم. اونو که احترام جد و نگه نمیداره او که دیگه هیچی دیگه، اون که احترامش نباید کرد که. چون بعضی برعکس متوجه میشن و اینو توضیح دادم. هر سه اونی که تا روبرو جدش نایستاده با ما یه ظلمی کرده، یه خطایی کرده، یه گناهی کرده، اما روبرو جدش نایستاده به خاطر جدش احترام بود. اما اینا با بنات رسول خدا، با دختران رسول خدا چه کار کرد؟ گیرم نامسلمون است، گیرم نعوذ بالله، خاک بر دهن من. ما دیگه نهایتش اینه دیگه، خوبی نداشتن اهل بیت خودشون، فرزند دخترای رسول خدا که بودن اینا، اینا جگرگوشه های حضرت زهرا بودن که. و خیلی سخته به خدا. چه کردن آدم بعض وقتا؟ من جرأت نمی کنم متن مقاتل رو اینجا بازگو بکنم. چه کردن؟ خیلی وحشتناک. از این واژه ها رو نمیشه توضیح داد یعنی چی. بعضی ها روزه خون میگه اما شما خیلیاتون نمیدونید یعنی چی. یه بدونید یعنی چی نمیدونید، غالب توهین میکنید. این کلمه یعنی چی، معناش چیه، چه کار میخواستن بکنن؟ خیلی معناش فجیه بعضی چیز. حالا میفرماید که هر کس چیزی رو دوست داشته باشه اثر اون چیز رو دوست داره. پیامبرم فرمود اینا فرزندان منه، اونا رو دوست داشته باشه. این قاعده کلی. حسین محبوب خداست. چرا محبوب خداست؟ مجبورم مقدمم خلاصه کنم، وقت گذاشت. حسین همه هستیش رو برای خدا داده، جوری خدا رو بندگی کرده که شده ابا عبدالله، یعنی پدر بندگان خدا. یعنی هر کس بندگی خدا میکنه درس آموز حسین ابن علی است. از حسین ابن علی عبد بودن رو یاد گرفته، ابا عبدالله، پدر عبد بودن خدا. دیگه ازی بالاتر؟ خب وقتی حسین این گونه است که شده ابا عبدالله، هر کس در عالم هستی بندگی میکنه حسین رو وام داره است. حسین برای اون نقش پدری داره. این اگر حسین نبود، بندگی خدا نبود، حسین میشه محبوب خدا. وقتی حسین علیه السلام شد محبوب خدا، هر آنچه که متعلق است به حسین ابن علی علیه السلام هم میشه محبوب خدا. تربت سید الشهدا میشه محبوب خدا. میگه میخوای سجده بکنی؟ افضل از همه تربت سید الشهدا است. بعدش چیه؟ شما فرمایید. بعدش چیه؟ احکامه. افضل تربت سید الشهدا. بعدش چیه؟ خاک. آقا خاک مشهد با خاک آبادان و سربندر ماشرفم در فضیلتش فرقی؟ آقا خاک مکه مثلا، خاک سید الشهدا، تربت سید الشهدا. امام صادق فرمود سجده بر تربت سید الشهدا حجاب‌های افکان رو می‌دره. بچه به دنیا بیاد تربت سید الشهدا، یعنی آقا بچه رو می‌خواید کامش رو بردارین، اولین چیزی که در دهان بچه می‌ذاری تربت. چرا اینقدر تربت؟ چون تربت سید الشهدا است، چون تربت حسینه. حسین محبوب خدا شده، تربت سید الشهدا محبوب شده. مریضی تربت سید الشهدا. عید فطر بخوای شروع کنی، بعد از 30 روز روزه داری چیز بخوری، میگن آقا اول چیزی که میخوری تربت سید الشهدا. میدونید شما خوردن خاک حکمش چیه؟ حرام. هر خاک. آقا مشهده حرام، آقا مکه است حرام، مدینه قبر پیامبره، بقیه حرامه. خوردن تربت سید الشهدا حرام که نیست، مستحبه. عید فطر مستحبه، انسان تربت سید الشهدا بخوره. مریض میشی تربت سید الشهدا بخور. چرا؟ چون حسین یه جور بندگی کرده در این سید الشهدا، در این کربلا شده محبوب. اثر این حرکت یکیش تربته. اما بحث من تربت و اینا نیست، بحث من یه اثر سید الشهدا است، اونم زیارت و زائر سید الشهدا است. شب یکم کم اونا که خوش سعادتن و خوش اقبالن آماده میشن برن اربعین دیگه. حسین چون محبوب خداست، زیارت سید الشهدا هم میشه محبوب خدا. وقتی ما نگاه میکنیم به اعمال مستحبی، هیچ عملی رو مثل زیارت سید الشهدا پیدا نمیکنیم. از رتبه و درجه و ثواب بقیه اعمال، بقیه زیارت ها، بقیه خوبی ها به پای زیارت سید الشهدا علیه السلام نمیرسه. فرمود من احب الاعمال الى الله زیارت قبر الحسین علیه السلام، از با اهمیت ترین، از محبوب ترین اعمال نزد خدا، و بلکه باید گفت محبوب ترین عمل نزد خدا مستحبات. و اگر از مجموع همه اعمال در نظر بگیریم، من احب الاعمال زیارت قبر الحسین علیه السلام، زیارت قبر سید الشهدا از بهترینه. گاهی وقتا وقتی به زیارت سید الشهدا نگاه میکنیم، به طور مطلق میگن از بقیه مستحب ها بالاتر است. گاهی وقتا مقایسه کرده، مقایسه کردن با حج، با عمره، زیارت سید الشهدا افضل از هزار حج است. کدوم حج؟ نه یه حج معمولی، حج همراه با رسول خدا. حج همراه با رسول خدا یعنی حج مقبول ها، یعنی حج مقبول. کسی که ایمان داشته باشه و همراه رسول خدا باشه، خدا در هم وقتی تبعیت کرد از رسول خدا، به ظاهر این که خودش رو همرنگ کرده با رسول خدا قبول میکنن، ولو که باطنش مشکل داشته باشه همچین الاز اخلاص اینا، اما دیگه به احترامی که خودش رو همرنگ کرد با رسول خدا، همراه رسول خداست، قبول میکنی. حج مقبول، حج همراه رسول خدا این حج مقبول. یه زیارت سید الشهدا از هزار حج بالاتر. گاهی وقتا اینطور مقایسه میکنه، گاهی وقتا اومده ریستر شده، گفت آقا شما پای پیاده بری سفر مکه، هر یک قدم که برمیداری ده حسن است. هر یک قدم که برمیداری ده گناه از شما پاک میشه. بعد نوبت به زیارت سید الشهدا علیه السلام، بر نوبت به زیارت سید الشهدا علیه السلام که میرسه، میگه من عطا قبر الحسین ماشیان کتب الله لو به کل خطوت الف حسنه، هزار حسنه میده. هزار چند برابر ده؟ صد برابر. همین و ما ها انه الف سیه، هر یه قدم هزار گناه ازش پاک میکنه. و رفع له الف درجات، هر یه قدم هزار درجه رو بالا میبریم. یه قدم برای زیارت سید الشهدا این گونه است. زیارت سید الشهدا علیه السلام چون سید الشهدا محبوب خداست، شب جمعه وارد شده، روز عرفه وارد شده، شب و روز عید فطر و عید قربان وارد شده، زیارت سید الشهدا شب نیمه شعبان وارد شده، زیارت سید الشهدا شب نیمه رجب وارد شده. شما همه مناسبت های مذهبی رو که نگاه بکنی، یکی از با فضیلت ترین اعمال اون مناسبت زیارت سید الشهدا است. بالاتر اصلا هر کس زیارت سید الشهدا نره در اربعین و زیارت نکنه سید الشهدا رو در اربعین، میشه گفت ایمانش کامل نیست دیگه، اون نشانه ایمان رو نداره. حالا این زیارت چیه؟ بماند آن. پس آقا نگید فردا هر که نرفت زیارت امسال زیارت اربعین نرفت دیگه این پس این مؤمن نیست، حاج آقا اینطور گفته، این مراد نیست. معنای زیارت هم باید بحث بکنیم. البته این زیارت پیاده روی این معنی مصداقشه.
امام عسکری یکی از نشانه های انسان مؤمن رو زیارت اربعین نام برد. این اگر میخوای بشناسی کسی مؤمن هست یا مؤمن نیست، نگاه کن اهل زیارت اربعین هست یا نیست. یعنی در بین نشانه های ظاهری، اون نشانه‌ای که خیلی امام صادق بشه، امام عسکری علیه السلام از بین نشانه های متعدد خیلی بهشون اهتمام داشت، 5 تا نشونه است. یکی از این 5 تا هم چیه؟ زیارت اربعینه. یعنی راز شناسای ایمان از غیر ایمان اهتمام به زیارت اربعین سید الشهدا است. در مورد بقیه اهل بیت علیه السلام نداریم. مثلا اگه زیارت امام رضا نرفته باشی، شما نشانه ایمان نداریم. یا امام کاظم یا امام صادق یا اینطوری به این صراحت که امام عسکری فرمود علامت المؤمن 5، نشانه های انسان مؤمن 5 چیزه، بعدش بفرماید زیارت الاربعین یکیشو نداره. این زیارت البته از راه دور و نزدیک شه ها، البته خب مسلمن اون کسی که قدم برمیداره خودشو به سختی میندازه، افضل الاعمال احمزها، سختر، هرچه سختر فضیلت هم بیشتر. اما همینجا که نشستی بی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، و امام صادق فرمود چون میشه زهر سید و شهدا، و همین راحتی بله چون میشه زهر سید و شهدا. بازم تأکید میکنم این به معنا نیست، خدا نکرد بخوام تضعیف بکنم چون میترسم بد برداشت بشه، تأکید میکنم هر چیز سخت‌تر بشه پیاده بری، خود زیارت بری، خود کربلا هی ثواب هی فضیلت هی چی بیشتر میشه. اونی که با ماشین میره کربلا، با اونی که با هواپیما میره، با اونی که با پای پیاده میره، یه ثواب میبرن از نوع سختی ها دارم میگم، کار به نیتشون ندارم، از نوع سختی کشیدن. اون که پیاده داره میره خیلی، اونی که از بندرمان پیاده میره تا کربلا، با اونی که از نجف مثلا میره پیاده تا کربلا، یه ثواب میبرن یه زیارت حساب میشه. خب اینا با هم تفاوت میکنه. مثلا چون حسین محبوب خداست، زیارت سید الشهدا محبوب خداست، زیارت سید الشهدا محبوب خداست. ما یه زیارت سروران عزیز، این نیست که ما بریم سیاحت بکنیم، یه زری ببینیم، یه گنبد ببینیم، یه نهاری بخوریم، یه شامی تو مرکبا بخوریم، این نیست. زیارت ارتباط تکوینی است بین زائر و مزور، ارتباط روحی است بین زائر و مزور، یعنی کسی که زیارت میکنه و کسی که زیارت میشه. شما اگر کنار یه دست کسی بشینید که آدکلون زده باشه، یه نیم ساعت که بشینی، بعد از نیم ساعت که پاشی بری یه جای دیگه، بهت میگن آقا امروز بوی آدکلونت فرق کرده ها. و اگر خدای نکرده که پیش کسی بشینی، توی ماشین بشینی که دخانیات درش استعمال شده، یه نیم ساعت که بشینی بری خونه میگن بچه‌ت میگه سیگار کشیدی. نیم ساعت وقتی نشست و برخاست با یک آدمی که عطر زده یا دخانیات استفاده کرده، همچین اثری روی جسم انسان میذاره، ای بو، آیا همنشینی و حضور در کنار زری امام رضا علیه السلام یا اربعین در کنار مسجد شریف قمر بنی هاشم و امام حسین بر روح و جان ما اثر نمیذاره؟ قطعا اثر میگذارن، یک پیوند روحی است. به خاطر همین به مقاماتی میرسد زائر. شما اگر یه آهن داشته باشی کنار آهن رو با بذاری، آهنه چه خاصیتی پیدا میکنه؟ چی میشه؟ اونم مثل خاصیت آهن رو با پیدا میکنه، اونم آهن بهش جذب میشه. تا کی؟ وقتی که این آهن چسبیده باشه به اون آهنربا، اون اتصال برقرار باشه. حالا در مورد زائر سید الشهدا هم همینه. ما در مورد زائر سید الشهدا داریم، کسی که به زیارت سید الشهدا میره آنچنان ارتباط روحی با سید الشهدا پیدا میکنه که او به مقام شفاعت میرسه. این مقام شفاعت مال سید الشهدا است. او آهنربای اصلی عالم هستی اوست، اما هر که خودشو وصل کرد، هر آهنی خودشو وصل کرد به این، مثل منی که وجودم طلا نیست آهنه، وصل کردم به این آهنربای عالم هستی، منم خاصیت پیدا میکنم، آهنربا میشم، میتونم بقیه رو جذب کنم. میتونم شفاعت بکنم. یه اثر روحی بین زائر و مزور ارتباط برقرار میشه. شما فکر نکنید زیارت میرید همینطوری میرید برمیگرد هیچ تغییری در روح و جان شما ایجاد نمیشه. شما وقتی از اینجا قصد زیارت میکنید، انشالله شنیدم دوستان یک شنبه هفته آینده هفته بعد میخوام برن، از همینجا که قصد زیارت میکنید امیرالمؤمنین و پیامبر سمت راست و چپتون رو میگیرن، سمت راست رسول خدا، سمت چپت امیرالمؤمنین. بعد ما که نمیشنیم اما رو میکنه امیرالمؤمنین با میگه انا ضامن لحوائجکم، من ضامن حاجت های شما، بر دست شما رو میگیرم، قدم قدم آهسته آهسته میبرم تا کربلا. بعد که اونجا زیارت میکنی با شما ملائکه برمیگردن، ملائکه میان شما رو میان بدرقه میکنن، میان آرام آرام ملائکه میان تا شما رو به خونه برسونن. شما که به خونه رسیدید برمیگردن کربلا تا قیامت زیارت میکنن سید الشهدا رو به نیابت شما، برای شما استغفار میکنن. چرا اینطوری؟ من احب شیئا فقط احب آثاره. حسین محبوب خداست، حسین محبوب خداست، زائر حسین هم میشه محبوب خدا. نه تنها زائر حسین محبوب خدا میشه عزیزم، متعلقات زائر حسین هم محبوب خدا میشه دیگه، خود زائر میشه محبوب خدا. او وقت ای خاک دست و پای زائر حرمت پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه. شما شنیدید دیگه، گفت اون ناسبی نس کرد زن و مرد، یا ابا عبدالله نس کرد که بچه دار نمیشدن، صاحب اولاد که بشن این بچهشون بره سر راه قافله سید و شهدا غارت بکنه. بچه دار شدن، بچه به دنیا اومد 17-18 ساله، پسرم نس کردیم تو بری راهزنی قافله سید و شهدا. رفت تو مسیر زائرین سید و شهدا، خوابش نوجوونه، جوون بود، خوابش خوابش که بر در عالم خواب دید که قیامت برپا شده، دارن کشان کشان میبرنش جهنم. چرا منو میبرید جهنم؟ تو دشمن اهل بیتی، تو ناسبی هستی. داشتن که میبردن یه دفعه یده گفتن دست نگه دارید نبرید، چه خبره؟ این آتش برش حرامه، چه شده مگه؟ این خوابیده بود کنار مسیر زوار سید و شهدا، قبار پا و مرکب زائرین سید و شهدا رو بدن این جوان نشسته، آتش برش حرام شده. الله اکبر، الله اکبر. قبار پای زائر سید و شهدا اگر آتش رو بر انسان حرام بکنه، شما تعجب نکنید که گفتم آقا زائر سید و شهدا مقام شفاعت پیدا میکنه. 100,000 نفر در روایت داریم میتونه شفاعت بکنه. 100,000 نفر از جمعیت سربندر چقدره؟ 80,000 نفر. از این 100,000 نفری که 100 نفرشون قطعا جهنمیان، بهارالانوال جلد 98 ظاهر سید الشهدا. بابا سامری، سامری موسی که رفت کوه طور عبادت بکنه، سامری یه گوساله درست کرد، این گوساله صدا داشت، مردم گوساله پرست شدن، اومد سراغ سامری موسی، موسی گفت سامری این گوساله چطور درست کردی؟ گفت فرشته الهی که اومد، من اثر مرکب فرشته الهی، اثر پای او رو، اثر پای او رو جمع کردم، من دیدم. آیه قرآن اینطور میگه بسر تو به ما عالم یبسرون، چیزی دیدم که بقیه ندیدن، فقبست و قبضتن من اثر رسول، اثر رسول، رد پای اون فرشته من یه مشتی برداشتم، فنبست و کزاله که سبل علی نفس، اینه پاشیدم به این گوساله، گوساله به صدا درم. اگر اثر پای فرشته الهی ملائکه‌ای که میان خودشون رو به در و دیوار حسینی ها میمالن که متبرک بشن همچین کاری میتونه بکنه، اثر پای زائر سید الشهدا نتونه بکنه؟ اثر پای سید الشهدا زائر سید خیلی سا، اثر پای ظاهر سید الشهدا که بماند، اثر پای عزادار سید الشهدا معجزه میکن. دوستان قم مشرف شدن، مزار مرجع عالی قدر حضرت آیت الله بروجردی در زمان خودش مرجع علل اطلاق بود، یعنی هیچ کس در عالم تشیع به مقام اون نمیرسید. سالیان سال عمر شریفش طول کشید اما هیچ وقت از عینکم استفاده نکرد. گفتن جناب آیت الله شما پیر شدی، مطالعه زیاد میکنی، چطور عینک استفاده نمیکنی؟ گفت یه سال من چشم درد میکرد. این دسته های عزادار سید الشهدا که اومدن از پای یکی از این عزادار سید الشهدا یه تیکه گل برداشتم رو چشم مالیدم، از اون روز به بعد نه چشم درد گرفتم و نه احتیاج. تربت سید الشهدا بماند، گل پای زائر سید الشهدا بماند، گل پای عزادار سید الشهدا شفا میده. عزیز دلم خوشا به حال اونایی که اربعین میرن، وصل میشن به این موج خروشان حسینی، دریای بیکران که همه رو جذب کرده. این آهن ربای هستی که سوا نکرده، نگفته کی فلزش ناب است، کی فلزش خیر نابه، گفته بیا هر جنسی داری بیا. خوشا به حال اونا که میرن. باید قدر دونست، باید غنیمت شمرد، هر کس میره باید قدر خودش رو بدونه. آدمی که قدر خودش رو بدونه خودش رو و این گوهر وجودی خودش رو ارزون دیگه نمیفروشه. شما تا حالا دیدید آقا کسی طلا رو مثلا تو سطل آشغال نگهداری کنه؟ دیدید کسی الماس رو یه گوشه پرت بکنه؟ هیچ کسی کار نمیکنه، چون قدرش رو میدونه، ازش مراقبت میکنه، طلا رو براش جعبه های شکل درست میکنه، مواظبت میکنه کسی رو دست نزنه، کسی نبره. اگر انسان بدونه با زیارت سید الشهدا چه مقامی پیدا میکنه که خاک پاش آتش جهنم رو حرام میکنه، آخه این وجود، این وجودی که اینقدر ارزش پیدا کرده، هر جایی میره، هر کاری میکنه، دست به هر عملی میزنه، هر رفتاری ازش سر میزنه، نمیکنه دیگه. اگر آدم ارزش خودش رو بدونه، قدر خودش رو بدونه، هر نگاهی، هر حرفی، هر شنیدنی، هر مجلسی، نه دیگه، همطور که طلا رو آدم هر جایی نمیندازه، الماس رو هر جایی نمیندازه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و برای اینکه ما به جایی برسیم و برای اینکه ما بندگی بکنیم، سید الشهدا همه هستی شد، از همه هستیش گذشت. چقدر سخت بود اون لحظات آخر بر سید الشهدا که زنان و فرزندان و بین یک قوم وحشی و شقی رها بکنه. واسه همینم گفت الهی رزم به رضا تسلیمم بم لا معبود سوا، که بعدش گفت یا قیاس المستقیس، اگر فریاد رسه فریاد خواهد، یا قیاس المستقیس، این رو دیگه برای خودش نگفت، یا قیاس المستقیم واسه این بچه ها گفت. یکی از این بچه ها یه دختر 3 ساله است. یه شبی تو خرابه، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، چه دختری، چه وضعیتی. خدا خیلی سخته واسه یه بچه کوچیک 40 منزل پای برهنه. نمیدونم پای دختر بچه ها رو دیدید یا نه، دختر بچه های کوچیک پاشون خیلی ظریف و نحیف. نمیدونم چطور 40 منزلی بچه رو خارا دووندن، چه صبری داشته، چه مقامی داشته حضرت رقیه که اعتراض نکرده. مقام رضا، بدونید آقا مقام رضا، عرفا سالیان سال باید کار بکنن تا به مقام رضا اگر برسن، اما این 3 سالگی عجیبه.
یه دختر بچه 40 منزل رو خار بدوه، 40 منزل سنگ بخوره، 40 منزل گرسنه و تشنه، 40 منزل زیر آفتاب، 40 منزل یا صاحب الزمان لباسهای سوخته، پا دست سوخته، 40 منزل سر و صورت خونی. بعد هیچ جا ندیدم من که حضرت رقیه اعتراضی کرده باشه، هیچ جا ندیدم کم آورده باشه. تا اون شب، یعنی امشب نیمه های شب، دیدن رقیه خاتون شروع کرد گریه کردن. خواب باباشو دیده، از خواب فریده، دلش هوای باباش حسین رو کرد، شروع کرد گریه کرد. اما آمدن آروب کنن، آروب نشد. خواهر آمدن آروب کنن، بچه ای صدا میزده، من دیگه طاقتم تموم شده، بابامو بخواب دیگه. 40 منزل بابا رو ندیده، 40 منزل مصیبت کشیده، دیگه طاقتش تموم شده، من بابامو بخوام. امام سجاد اومدی عزیز، نازداله رو تو بغل گرفت، عزیز دلم، خواهر گلم، آرام باش، اینا نامردم، میرزد شبانه همه رو کتک میزنم، تازیانه میزنم. از گریه های حضرت رقیه خرابه یه پارچه گریه شد، این بچه هم قش کرد. صدا رسید به کاخ ملعون، گفت چه خبر خرابه، چه خبر خرابه؟ گفتن یه دختری از حسین امشب یاد باباش کرده. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، گفت برید سر باباشو تو دامنش بلازید. یا صاحب الزمان، حالا من نمیدونم سر رو گذاشتن تو تبر، انشالله کیتو رو برده باشن، یا واقعا سر رو پرد کردن تو دامن حضرت رو. سر و تا تو دامن رقیه اومد. خب بچه، اول کاری شما یه چیزی به شما بدن اگر بخواید بشناسید، اول کاری که میکنید نگاه میکنید دیگه تا بشناسید. حتما نگاه کرده سر رو اول، اما چون درست نمیتونه ببینه، آخه اینقدر سیری خورده این بچه، چشای کوچه که رقیه تار میدید، با دیدن نتونست بشناسه. شما که نتونی ببینی چه کار میکنید؟ دیدید آقا، اونایی که نتونن ببینن چشا رو ببندی، شروع میکنید دست زدن، با دست زدن سعی میکنی بفهمی اینی که الان هست چیه. شروع کرد با دست به سر و صورت این سر، اما با دست زدن هم نتونست بفهمه این سر سر باباست. حق داره نتونه بفهمه، آخه این سر که یه سر سالم نیست، 40 منزل روی نیزه بوده، هر لامردی که رد شده یه جسارت کرده به این سر. بعد آقا شما که نتونی با دست بفهمی، شروع میکنی احتمالاً بویدن دیگه، شروع میکنی بو میکنی، میگی شاید یه بوی آشنایی به مشامت بخوره، بشناسی حتماً رقیه سر آورده جلوتر بو کرده، اما این سر تو تنور رفته سوخته، چطور از بو رقیه بفهمه؟ به خاطر همین رو کرد به عمه جان زینب، من حاضر رست، عمه جان این سر سرکیه.